قرآن رو ما رفع ابهام کنیم و با اعتقاد به این که این ظاهر قرآن است که با ملابسات عصری گره خورده است، یعنی اون واقع تاریخی، اون واقع عصر نزول، اون محدودیت‌های زمانه رسول الله به لحاظ ساختاری، به لحاظ حوادث، به لحاظ اتفاقات زودگذر اگر تأثیری داشته است، تأثیر در ظاهر قرآن است. اما آنچه که ظرفیت و توان فراروی از محدودیت‌های زمان را دارد باطن قرآن است، اون باطنی که در واقع معنای مخفی پنهان در پس ظاهر است که با عملیاتی روشمند و مضبوط قابل استیاده. اون پیرایه‌هایی که واقع اجتماعی خاص زمانه نزول خودش رو تحمیل کرده، این خودش رو در ظاهر تحمیل کرده، اما معنای باطنی معنای فرااصری است که میتواند این معنای فرااصری در واقع اقتضاعات و نیازهای زمانه های دیگر رو تأمین کنم. ببینید این که عرض کردیم ایشون رو میتوانیم از معتقدین به تحدیث الاصاله قرار بدیم، معناش این نیست که تمام کسانی که در این قالب روی کرده سومی گنجند دارای یک رأی و یک نظر مشترک هستن. مثلا نصر حامد ابو زید هم قائل به اجتناب ناپذیر بودن تأویل هست و دست بر قضا ایشون هم مرادش از تأویل همون چیزیست که تا حدی نزدیک به نظر مرحوم آیت الله معرفت هست. یعنی ایشون هم تفسیر رو در محدوده ظاهر و ایزاه ظاهر میگیره و تأویل رو غیر از تفسیر میگیره. اما دقت در محتوای نظریه تفسیری نصر حامد ابو زید نشون میده ایشون خیلی فرق میکنه با نظر آیت الله معرفت. فقط در این نقطه مشترکند که تأویل اجتناب ناپذیر است و ما نمیتوانیم در رابطه با مواجهه با قرآن به تفسیر قرآن و ظاهر قرآن اکتفا کنیم. ما نیازمند به معنای باطنی، به معنای تأویل قرآن بر اساس اون ضابطه های سگانهی که مرحوم آیت الله معرفت عرض میکنه هستیم. در واقع مرحوم آیت الله معرفت رابطه بین ظاهر قرآن و باطن قرآن رو رابطه عام خاص میدونه، یعنی این معنای تأویلی بیگانه از معنای ظاهری نیست، معنای ظاهری هم پوشش میدهد. این اتفاقا نکته ایست که تأویل مورد نظر آیت الله معرفت رو با تأویل صوفیانه و تأویل مورد نظر برخی از عرفا در واقع جدا میکنه. مثلا مرحوم آیت الله معرفت رو مقایسه کنید با دیدگاه صدرالدین قونوی. صدرالدین قونوی معتقده که هر چی که یتحمله اللفظ، هر چیزی که ظاهر از قرآن، هر معنایی که لفظ و الفاظ قرآن تحملش رو بکنن و منافاتی هم با اصول نداشته باشه قابل انتساب به قرآنه. اما مرحوم آیت الله معرفت به هیچ وجه اینجوری بیان نمی کنه. حتی اون معنای باطنی رو به وجهی با معنای ظاهری گره میزنه، میگه باید رابطه عام و خاص داشته باشن و اون معنای باطنی باید بتواند پوشش بدهد اون معنای ظاهری رو. خب عرض آخرم این که این حرکت راهگشای آیت الله معرفت آیا تمام مشکلات امروز ما در بحث قرآن و واقع اجتماعی رو حل میکنه؟ به هیچ وجه. یعنی این راه حلی که مرحوم آیت الله معرفت ارائه میده در واقع یک دریچه‌ای باز میکنه به سوی گشودن معضلات و مشکلاتی که ما در بحث قرآن و واقع اجتماعی داریم. اما مسائل دیگه هم هست، مسائل نظری متعددی هست که باید حل بشه. به عنوان مثال فقط عرض میکنم، یکی از مسائل این است که آیا تغییراتی که در واقع عصری رخ میده آیا نمیتواند در بعضی از جاها جلوگیری کند از اطلاق گیری نسبت به یک مورد، یا آیا میتواند تغییراتی که در واقع اجتماعی ایجاد شده جلوی تعمیم ازمانی رو و تعمیم نسبت به یک مورد رو بگیره؟ یعنی چه بسا یک چیزی در گذشته مشمول اطلاق یک آیه بشود اما الان نتونیم با توجه به تغییر موضوع اطلاق آیه رو شامل او بدانیم. مثلا عرض میکنم، حالا به عنوان یک مثال زنده روز، در بحث لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا به عنوان مثال عرض میکنم، خب بعضی ممکنه از این آیه اطلاق بگیرن، اطلاق حد اکثری. اطلاق حد اکثری به چه معناست؟ به معنای این که هر گونه سلطه کافر غیر مسلم بر مسلم جایز نیست. و حتی در جامعه اسلامی سوال، آیا اگر یک اهل کتابی در جامعه اسلامی اومد یک شرکت تأسیس کرد و در شرکتش چند نفر مسلمان رو به استخدام درآورد، خب آیا لن یجعل الله این سلطان در بر میگیره؟ یعنی خب بالاخره کسی اگه یه شرکت درست بکنه، خب کارمند داشته باشه، اون صاحب اون شرکت، مدیر اون شرکت نسبت به زیر مجموعه خود سلطه داره دیگه، امر و نهی میکنه، مرخصی میخواد بره، مرخصی بهش میده یا نمیده، بالاخره سلطه نسبت به او داره. آیا آیه همچین اطلاقی هم داره یا نداره؟ همه انهای متصور از سلطه رو در بر میگیره یا نه سلطه کافرانه؟ اون سلطه کافرانه داره مصادیق محدودتری است. اینا بحثای اینچنینی، بحثای فنی است که اون راهگشایی مرحوم آیت الله معرفت در ضرورت تأویل در کنار تفسیر و برون رفته از جمود نسبت به ظاهر آیه و اجازه دادن به وصول به معنای باطنی کمک میکنه، اما به معنای این نیست همه بحث های نظری ما نسبت به قرآن و واقع اجتماعی با این راهکار ایشون و پیشنهاد ایشون قابل حل باشه. یعنی این بحث قرآن و واقع اجتماعی دقایق بسیار زیادی داره که میطلبه بزرگانی مثل اعضای حاضر در این جلسه که به حمدالله اهل فضل زیادی در این جلسه هستند، از شاگردان ایشون و غیر شاگردان ایشون که عمری رو در قرآن پژوهی گذاشتن، انشالله به سرپنجه تلاش‌های علمی عزیزان انشالله این بحث‌ها بیش از پیش روشن بشه. خیلی عذرخواهی میکنم از اینکه مصدق شدم، افراد شایسته تر از بنده‌ای بودند که سزاروار بود که در این جلسه سخن بگن. به حسب اون موقعیت حقوقی که ما داریم و سمتی که در دفتر تبلیغات داریم دعوت شدیم برای سخن گفتن. تشکر میکنم از حسن نظر عزیزم و حسن استماعشون و امیدوارم آنچه که گفتیم و شنیدیم در رضای حق تعالی باشه انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمد واعظی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم رو در همایش بررسی آرای تفسیری آیت الله محمد هادی معرفت
تقدیمتون کردیم. این همایش به همت دفتر تبلیغات حوزه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم همچنان در حال برگزاریه. اما در هفته وحدت در هفته بسیج به سر میبریم، هفته‌ای که مزین هست به نام این بزرگ مردان ایران زمین. داستان امروز رو در این لحظه تقدیم شما میکنیم. به همین مناسبت با خداحافظی از شما دعوت میکنم داستان مردی با چفیه سفید رو بشنوید.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه سراسری معارف، از شما دعوت میکنم داستان مردی با چفیه سفید رو که روکردی خواهد داشت به زندگی شهید حاج عباس کریمی بشنوید. به سر دوراهی که رسیدیم راننده ترمز کرد و گفت آقایون به سلامت، قدم رو تا پادگان. باقر از پشت تویوتا وانت جست زد پایین و دست من و مرتضا رو هم کشید. بعد از یه هفته مرخصی و بوای جور و جور تو شهر، حالا دوباره بوی منطقه جنگی حال خوبی به هم میداد. مرتضا به ساعتش نگاه کرد و گفت بازم تنگ غروب رسیدیم. باقر پشمند حرف اونو گرفت و بیحال گفت و بازم دوراهی قصه. مرتضا ساکش رو شونش انداخت و براه افتاد. باقر کنار شونه خاکی جاده نشست و به سرخی غروب نگاه کرد. موندم با مرتضا برم یا کنار باقر بشینم. موقعی که مرتضا داشت میرفت باقر بهش نگاه کرد و گفت اینو نگاه، همین طور داره میره. به رفتن مرتضی نگاه کردم و گفتم باقر بیا بریم دیگه، باید بریم، چاره ای نیست. باقر که انگار خلق تنگش از جوش و خروش افتاده بود از جا بلند شد و در حالی که به سینش میکوبید گفت به مرتضی بگو صبر کنه تا با هم بریم. انگشتمو تو دهنم کردم و سود زدم. مرتضی برگشت و نگامون کرد و تا خواستیم بهش برسیم ساکشو وسط جاده کوبید و روش نشست. چند لکه ابر سرخ و خاکستری در هم پیچیدن و خورشید زورکی به آسمون بند شده. چفیمو مثل حوله به سر و صورت و سینم مالیدم و عرقمو گرفتم. حالا دیگه همه گرمای جنوب خوب میشناسیم و بفهمی نفهمی بهش عادت کردیم. به مرتضی که رسیدیم مثل مجسمه خودش رو زمین انداخت و تاق باز دراز کشید. باقر ساک اونو هم برداشت و رو شونه یه دیگش انداخت و گفت فکر کردین نفهمیدیم داری نقش مجسمه رو بازی میکنی؟ مرتضی شاد و شنگول از جا پرید و سر باقر رو بغل کرد و گفت آخرش به حرف من رسیدی یا نه؟ اگه میخوای دورایی قصه دق مرگت نکنه باید بزنی به سیم آخر پیاده. هر سه نفرمون میدونیم برای رسیدن به پادگان دست کم باید 50 کیلومتر راه بریم. باقر کلافه است و حرفاش با حرص از دهنش بیرون میاد. مرتضی من آخرش از دست تو سر به کوه و بیابون میذارم. مرتضی دستشو زیر بند ساک انداخت و بعد با مهربونی به باقر نگاه کرد و گفت رفیقم، رفیقای امروزی هم قهر میکنن هم ساک آدمو کول کش میکنن. با شنیدن این حرف هر سه خندیدیم. مرتضی گفت موافقین یه چیزی بخوریم؟ بعد دستش رو فرو کرد تو ساکش و نخودچه کشمیشایی که مادرش برا توشای راهش گذاشته بود بیرون آورد و با ما قسمت کرد. یه ساعت بیشتره که راه میریم. وقتی هوا حسابی تاریک شد نتیجه رسیدیم که عجب اشتباهی کردیم. مرتضی گفت ها به نظرم بهتر جلوتر میترسم اسیر بشیم. باقر گفت مرتضی اگه تو فرمانده جنگ بودی بعید نبود که سربازات 100 کیلومتر دورتر از خط مقدم اسیر بشن. مرتضی دوباره یه مشت نخودچی کشمش به طرف باقر گرفت و در حالی که صداشو کلفت میکرد گفت درست رزمنده، بهتره دوباره نخودچی کشمش بخوری. وقتی برگشتم و به شکلک در آوردن مرتضی نگاه کردم در جا خوشیم زد. چند لحظه که گذشت دو تا فندق نورانی دیدیم که هر لحظه بزرگتر می شد. زوغ زده به جاده خاکی نگاه کردیم. مرتضی ساکشو رو شونش جابجا کرد و گفت یا جده، این دیگه چیه؟ فندق نورانی بزرگ و بزرگتر می شد. باورم نمی شد. تویوتا وانت بود. چند متر جلوتر راننده ترمز کرد و گرد و خاک جاده رو سرمون هجوم آورد. راننده چراغ کابین رو روشن کرد. فقط یه نفر کنار راننده نشسته بود. جلو رفتیم. مرتضی خوشمزگی کرد و گفت سواره که از پیاده خبر نداره. مردی که چفیه سفید رو شونش انداخته و کنار راننده نشسته بود لبخندی زد و گفت خبر داره. راننده اخم کرد و پدال گازو بی خودی فشار داد و گفت بپرین بالا. مرد چفیه سفید که لباس بسیجی رنگ رو رفتهی پوشیده بود دستشو رو دست راننده گذاشت و با سر عقب ماشینو نشون داد. بعد به ما نگاه کرد و گفت این جلو برا دو تا شیرمرد جا هست، من که میخوام برم عقب آب و هوایی عوض کنم. مرد چفیه سفید اینو گفت و پایین اومد و عقب تویوتا سوار شد. باقر فرز پرید بالا و جای مرد چفی سفید کنار راننده نشست. مرتضی ساکشو عقب تویوتا انداخت و بدون استفاده از دست و با یه جست بلند بالا رفت. برای تصمیم گرفتن معطل نشدم و رفتم عقب. باقر سرشو از پنجره بیرون آورد و برام خط نشون کشید. تویوتا حرکت کرد و هوای گرم رو صورت گر گرفتمون آتیش ریخت. چند لحظه که گذشت مرد چفی سفید گفت حتما میخواین بریم پادگان. به صورت آفتاب سوخته ی مرد نگاه کردم و گفتم بله میخواین بریم پادگان. مرتضی ساکشو زیر سرش گذاشت و کف ماشین لم داد و گفت راه سختیه، راه ابریشم هم اینقدر سخت و طولانی نیست. با شنیدن این حرف مرد چفی سفید دستی به ریشای مشکی و مرتبش کشید و سرشو مثل معلم حساب و هندسه تکون داد. حد زدم زیر زبونش پر از حرفه، قیافش که اینجوری نشون میداد. اون چند لحظه بعد گفت مگه شما بسیجی نیستین؟ مرتضی سرشو از رو ساکش برداشت و گفت معلومه که بسیجیم، منظور بفرمایین حالا که بسیجی شدیم الفاتحه. مرد چفی سفید دستشو رو دست مرتضی گذاشت و یه لحظه بدون اینکه حرف بزنه به اون نگاه کرد. مرتضی دست دیگه‌شو که آزاد بود رو سینه‌ش گذاشت، بعد خم شد و گفت مخلصیم اخوی، میخواین معجزه کنین؟ مرد چفی سفید از حرفای مرتضی یه دل سیر خندید و آخر سرم گفت ماشالله به این رویه. مرتضی زیپ ساکشو باز کرد و یه مشت نخودچی کشمش بیرون آورد و به طرف مرد چفی سفید گرفت و گفت بخورین، برا فک خوبه، چون باعث میشه حرفای اضافی نزنیم و زیر مشت و لگد دوستامون نیفتیم. به آسمون نگاه کردم، ما همراهمون می اومد. از مرد چفی سفید خوشم اومده بود. دلم میخواست مرتضی اینقدر شوخی نکنه و با احترام بیشتری با اون حرف بزنه، اما انتظارم بیهوده بود. مرتضی بازم خوشمزگی کرد و به مرد چفی سفید گفت: شما بسیجی هستین، قیافتون که به از ما بهترون میخوره. مرد چفی سفید که لبخند یه لحظه از لبش دور نمیشد سرش رو تکون داد و گفت: آره بسیجیم مثل خودتون، اما نه به مخلصی شما. خسته بودم، برای همین چشمامو بستم. مرتضام همینطور یه ریز حرف میزد، انگار نخوچه کشمیشم نتونسته بود فکشو از کار بندازه. گفت: شنیدم فرمانده لشکر عوض شده، خدا کنه به فکر مشکلات بچه بسیجیا باشه. یعنی من که چشم آب نمیخوره. حرفای مسلسلوار مرتضی آرامشو ازم گرفته بود. چاره ای نداشتم، باید قید چرتو میزدم. معلوم بود تا به پادگان برسیم مرتضی مرد چفی سفید و تخلیه اطلاعاتی میکرد. مرتضی گفت: اگه من فرمانده لشکر بودم دستور میدادم 10 ماشین اول دورایی قصه صف بکشن تا بچه بسیجی های مثل ما راحت به پادگان برسن. مرد چفی سفید گفت: یعنی قصه تو همینه؟ مرتضی صداشو تو گلو انداخت و در حالی که چپ چپ به مرد نگاه میکرد گفت: ای بابا، مثل اینکه تو باغ نیستی. اصلا میدونی دورای قصه کجاست؟ همین جاده یو که الان داره برامون لالای میخونه رو میبینی؟ برو تا برسی به اولش. مرد چفی سفید با اشاره سر حرفای مرتضی رو تایید کرد و لبخند زد. از شیشه عقب ماشین به داخل کابین نگاه کردم. باقر که جلو کنار راننده نشسته بود سعی میکرد با چشم و ابرو موضوعی رو به ما بفهمونه. مدام به مرد چفی سفید اشاره میکرد و لبشو به دندون میگزید. مرد چفی سفید گفت: مشکل دیگه ای ندارین؟ فقط همین؟ مرتضی دوباره رو ساکش لم داد و با دلخوری گفت: نه جناب فرمانده، دیگه ارزی نیست، باقی سلامت، بعدش شهادت. با شنیدن این حرف مرد چفی سفید دستش رو شونه مرتضی گذاشت و با مهربونی نگاه کرد و گفت: راحت حرفتو بگو دوست من، اصلا فکر کن من فرمانده لشکرم. مرتضی این بار چشماشو بست و دراز کشید و سرشو رو ساکش گذاشت، انگار حالا دیگه نخوچه کشمیشا اثرشو گذاشته بود. اون با صدای خوابالوده گفت: نه خوی، من و شما گروه خونیمون به این حرفا نمیخوره، فعلا لالایی بهتره. از دیدن چشمای بسته مرتضی همونقدر خوشحال شدم که از دیدن تویوتا. تو خواب و بیداریم که ماشین ترمز کرد، یه دفعه صدای باقر رو شنیدیم:
رسیدیم بچه ها، پیاده بشین.
پیاده شدیم و مرد چفی سفیدم با ما پیاده شد و هر سه نفرمونو تو آغوش گرفت. موقع خداحافظی رو به اون کردم و گفتم: ببخشین، این رفیق ما آقا مرتضی بچه با اخلاص و شوخیه، خیلی هم زود صمیمی میشه. مرد چفی سفید با دو دست بازوامو گرفت و با لبخند گفت: همینجوری خوبه، اصل اخلاصه که داره. مرد اینو گفت و سوار تویوتا شد. وقتی ماشین حرکت کرد باقر با دست به پیشونیش زد و گفت:
آه بچه ها، فهمیدین کی بود؟
مرتضی بند ساکش و روشونش جا به جا کرد، بعد نخودی و هوا انداخت و دهنش رو زیرش گرفت و گفت:
آره فهمیدیم، پسر باباش بود.
باقر حرفی نزد و هر سه به طرف آسایشگاه راه افتادیم. آخر شب همینطور که تو آسایشگاه دراز کشیدیم و به سقف زل زدیم، یه دفعه صدای باقه رو شنیدیم. اون انگار که با خودش حرف میزد گفت: کسی که عقب تویوتا نشسته بود فرمانده جدید لشکر بود، حاج عباس کریمی. تو تمام مسیر سعی کردم بهتون بفهمونم اما متوجه نمیشدین. با شنیدن این حرف یه دفعه مرتضی مثل برق گرفته ها تکون خورد، چشماش گرد شد و رنگش پرید و به باقر نگاه کرد. چشمای باقر خیس اشک بود. دیگه هیچ شک و شبهه‌ای برای مرتضی باقی نمونده بود. مثل یه تیکه گوش تو جاش افتاد. بعد دست لرزونش رو دراز کرد و تو گرمای کلافه کننده ی آسایشگاه پتو رو به سرش کشید و تا صبح زار زار گریه کرد. سه ماه بعد وقتی دوباره خواستیم به مرخصی بریم خیالمون راحت بود. می دونستیم وقتی برگردیم چند تا ماشین سر دوراهی به قطار صف کشیدن.
عاشقان گرچه رفتند از این دشت، عشق در باور باغ مانده است. از غم لاله های بهشتی داغ بر پیکر باغ مانده است. نام آن سرف‌های سرافراز بر بلندای ایمان درخشید. جسمشان سوخت در آتش عشق، جانشان پر شد از نور توحید. شاهدانی که رفتند و رستند، مست بودند از باده عشق. بار راندند در آتش و خون، ره سپردند در جاده عشق. از دل سرد این خاک خاموش، مثل رودی خروشان گذشتند. از دل سرد این خاک خاموش، مثل رودی خروشان گذشتند. تا نهال شرف جان بگیرد، در دل آتش از جان گذشتند. در دل آتش از جان گذشتم.
خب دوستان عزیز، داستان مردی با چفیه سفید هم تموم شد. امیدواریم از این داستان که بر اساس زندگی سردار شهید حاج عباس کریمی تهیه شده بود بهره کافی برده باشین. همتونو به خدای بزرگ و مهربون میسپاریم. خدا نگهدار، سربلند باشین.
نیمه شبها با شقایق تا سخن دارد نسیم، داغ روی داغ آری مثل من دارد نسیم. تا کبوتر سرخی پرواز را پر می دهد، یادگاری از شهیدان وطن دارد نسیم. یادگاری از شهیدان وطن دارد نسیم. دست هایم دست هایم ماه را آن سوی صحرا می برد، تا به صحرا تو به صحرایی که دل با نسترم.